داره رانندگی میکنه، حالا با ماشینش، بعد هستن از این چراغ‌های کوچیک اسباب بازی، بعد از اون بخواد رد شه بهش بگیم جریمه میشی، یا مثلا وقتی که توی ماشین میشینه بهش بگیم فکر کن نشستی داری رانندگی میکنی، الان اول باید چیکار بکنی، کمربند رو ببنده. اینها رو میتونیم در این چارچوب ها بهش یاد بدیم. ولی اگر حالا نخواستیم نقش بازی کنیم، خیلی والدین حالا فرصتش رو نداشتن که در قالب اینجور آموزش ها با بچه ها کار کنن، میتونن در قالب همون رفتارهایی که داد و ستد هایی که با بچه ها دارن، توی آموزش هایی که بهشون میدن، توی رفتارهایی که ازشون انتظار دارن، بهشون آموزش بدن که خب اوکی اینجا که این رفتار رو کردی این جریمه رو در پی داره، که بچه آمادگیشو داشته باشه و این آموزش رو ببینه که خب باید یه سری چیزها رعایت بشه در جامعه و اگر رعایت نشه ممکنه که عواقبی رو در پی داشته باشه.
درسته. آموزش این قوانین اقتصادی خیلی وقتا خیلی واسه خودمون ملموس نیست. اینکه دقیقاً نمیدونیم که به چی قراره ختم بشه. وقتی شما میفرمایید مثلا مسواک بزن، دیگه کاملا مشخصه که به بهداشت دهان و دندان مربوط میشه و حالا اگر مسواک نزنی این اتفاقات میفته. خیلی وقتا راجع به قوانین اقتصادی که میخوایم صحبت کنیم و خودمونم خیلی روشن نیست قضیه. من میخوام به چی برسم؟ میخوام در نهایت اقتصاددان تربیت کنم؟ میخوام مثلا یه آدمی باشم که حالا در هر پست و جایگاهی که بعداً قرارمون نقش رو داشته باشم و ایفای نقش بکنم بتونم از پس زندگی خودم بر بیام؟ یا اینکه نه، تو همون دوران کودکی مثلا فرزند من بتونه گلیمش رو از آب بیرون بکشه؟ برای خودمون واضح نیست. این آموزش ها قوانین و قاعده خاصی داره که از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه، یا اینکه سن شروع خاصی داره که مثلا از یه سنی باید شروع بکنیم دیگه، بعد از اون اگر گذشت کردیم که کارمون سخت میشه، یا روش خاصی داره؟
بچه ها از همون سنین 18 ماهگی الا 2 سالگی تقویت و تنبیه رو متوجه میشن. خود کنترلی، اینکه بتونه روی مسائل مرتبط با خودش کنترل داشته باشه، از همین سنین تقریبا داره شکل میگیره. بچه ها تصویر سازی رو یاد میگیرن، خلاقیت رو دارن، اینکه بتونن برنامه ریزی کنن روی مسائل مرتبط با خودشون، و دقیقا همون سنینی هستش که ما میتونیم شروع کنیم، نه صرفا با مفاهیم پولی مشخص، چون عدد رو بچه ها تو اون سنی متوجه نمیشن، اما میتونیم مفهوم داد و ستد رو باهاش با بچه مواجهش بکنیم. این که مثلا تو این کار رو داری انجام میدی یا همچین چیزی رو داری دریافت میکنی. پس اینطور نیستش که بچه حتما باید کلاس اول باشه، دوم باشه، اعداد رو یاد بگیره، ما بخوایم بهش بگیم که انقدر پول دارم بهت میدم، انقدر جریمه شدی. نه، از همون سنین پایین میتونیم این کار رو انجام بدیم و ما اصطلاح ژتون ها رو داریم. ژتون همین میشه در مفاهیم اقتصادی و روانشناسی چیزی هست معادل با پول و پاداشی که میتونه بعداً به پول تبدیل
خیلی
بشه.
خیلی جواب میده. من از ژتون استفاده کردم، تجربه خیلی خوبی دارم.
ژتون های اقتصادی خیلی حاصل دقیقاً
هستن. یه پیامک بخونم. 937-44-62 نوشتم ما خیلی وقتا قانون گریزی میکنیم و همین باعث میشه که بچه‌هام یاد بگیرن قوانین خونه رو زیر پا بذارن، یا وقتی که ما خونه نیستیم اون انجام ندن. نظر شما چیه؟
اگر مرتبط با خودشون به عنوان بزرگسال هست که قانون گریزی میکنیم، متاسفانه این اتفاق میفته. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بچه‌ها الگوگیری میکنن، یعنی رفتارهای ما رو مشاهده میکنن. وقتی میبینن پدری که به محض اینکه پلیس میبینه داره کمربند میبنده، بچه هم اینو یاد میگیره، متوجه نمیشه که باید وقتی میشینه توی ماشین کمربند رو ببنده. ولی شما در نظر بگیرید که و این کودک از ابتدا دیده نشستن توی ماشین معادل با بستن کمربند هست. خب این بچه این رو دیگه خودکار آموزش میبینه.
میتونیم یه وقتی راجبش صحبت کنیم، مثلا بگیم که خب شاید شما دیدی خودت هم الان نشستی تو ماشین کمربندت رو بستی، میدونی علت اینکه کمربند رو میبندیم چیه، چه عواقبی به دنبال داره؟ اگر مثلا حوصله‌شو میکشه اینا رو گوش بدن، یا اینکه در قالب قصه و بازی میتونیم بشه
بهتره بدن. اگر سن پایین هست در قالب قصه و بازی باشه، در سن بالاتر معمولا حالا بچه‌ها هم کنجکاوی خودشون هستش و
منطقشون فهمه.
آره، بیشتر گوش میدن، ولی در قالب بازی، در قالب قصه خیلی برای بچه‌ها پاسخگوی این مسئله. و نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر می‌خوایم تاثیرگذاریش بیشتر شه، اول اون عواقبی که حالا میتونه از لحاظ فیزیکی باشه، از لحاظ اجتماعی باشه، اونها رو بگیم و بعد عواقب اقتصادی رو حتما بگیم و اینها در کنار را هم باعث میشه که بچه بیشتر انگیزه پیدا کنه برای رعایت قوانین.
یکی از شنوندهای محترممون مادر عزیزی هستن که نوشتن که من با بچه‌هام راجع به یک سری مسائل مالی صحبت میکنم. دختر 15 ساله و پسر 7 ساله‌ای دارم که بعضی وقتا با هم میشینیم صحبت میکنیم. بچه‌ها خواسته هایی دارن، مثلا میخوان مهمونی خاصی گرفته بشه، وسیله خاصی خریداری بشه، حتی برای لوازم منزل نظر میدن و ما با هم مشورت میکنیم. خیلی وقتا من میگم که خب منم خیلی دوست دارم که این مثلا وسیله رو داشته باشیم یا شما رو خوشحال بکنم، ولی اینو نمیخریم به خاطر اینکه هدف بلندتر و بالاتری داریم. بعد راجع به اون هدف صحبت میکنیم و نوشتن که معمولا هدفامون هم کوتاه مدت در نظر میگیریم که خیلی خسته کننده نباشه. مثلا میگیم اگر امروز برای شما این وسیله رو نمیخریم چون ضرورتی نداره، به خاطر اینکه میخوایم ماشینمون رو عوض کنیم، پس باید پول رو پس انداز بکنیم بتونیم یه ماشین بهتری خریدار بکنیم. اینم میتونه یه روشی باشه به خاطر اینکه قوانین اقتصادی قشنگ آموزش داده بشه، یعنی علتش گفته بشه که اگه شما الان مداد داری پس من این مدادو نمیخرم. درسته قیمت خیلی ناچیزی داره، اما همین مثلا 1000 تومن میتونه با هم جمع بشه در نهایت تبدیل به یه چیز بهتر بشه.
این یکی از مهمترین مسائلی است که باید بچه‌ها باهاش مواجه شن، همون بحث این که یاد میگیرن که باید یه پسندازی داشته باشن، ذخیره‌ای باشه تا بتونن به یه کالای بالاتر برسن، یا به خانواده باید کمک بکنن و رعایت بکنن و به این درکه برسن که اگر من بتونم به قول شما همین مداده رو کنترل کنم و نخوام و اون خواستم رو کنار بذارم و برای خانواده در واقع به خاطر خانواده صبر کنم تا چیز بهتری رو داشته باشین، یا چیز یا مثلا کالای بزرگتری رو برای خانواده بتونیم فراهم کنیم.
پس تمرین خود کنترلی هم میتونه باشه دیگه.
بسیار مهمه صبر کردن، خود کنترلی و اینکه خب من باید زمان، هزینه و تلاش بذارم تا بتونم یک موقعیت مالی رو به دست بیارم. ما تو بحث قوانین اقتصادی یا تولید کار را داریم یا ارائه خدمات داریم و همه اینها چیزهایی هستن که بچه‌ها در قبال همین مسائل آموزش میبینن، نه اینکه پول چیزی هستش که خب خیلی راحت داره به دست میاد و تو خیلی راحت میتونی خرج بکنی. یه همچین کودکی که این صبر کردن رو آموزش نبینه یا باهاش اصلا مواجه نشه، در بزرگسالی تحمل شرایط سخت کاری رو نخواهد داشت و مطمئنا آسیب میبینه، مسئولیت پذیری پایینی خواهد داشت در بزرگسالی و بسیار مهمه.
خیلی وقتا خوبه که خیلی مسائل رو بچه‌ها بدونن که ما فکر میکنیم دونستنش ضروری نیست. یه پیامکی رو میخوندم چند وقت پیش توی برنامه توان زندگی، پدری نوشته بودن که به پسرم وقتی گفتم پول ندارم این وسیله رو بخرم واسه یالا امکانش نیست، گفت خب این آبربانک، برو پول بگیر. یعنی فکر میکرد هر وقت مثلا آبربانک مراجعه بکنم آبربانک یه جایی هستش که همیشه پول میسازه و پول میده. و نوشته دادن که خیلی جالب بود برای من این تصورش و بهش توضیح دادم که آبربانک زمانی به من پول میده که من کاری انجام داده باشم، حساب من شارژ شده باشه و بعد بتونم بگیرم. متشکرم از شما دوستان عزیز. 10:38 دقیقه است. ممنونم که همچنان ما رو امر میفرمایید با برنامه به توان زندگی. بمونید با ما، برنامه ما همچنان ادامه داره.
قوانین اقتصادی هم حتما باید توسط والدین، اعتقاد من حداقل از زمانی که بچه وارد مدرسه میشه بهش آموزش داده بشه. این که فکر بکنیم هر چیزی رو بچه خودش یاد میگیره اینطور نیست. حالا اصلا ممکنه بچه چیزی رو هم یاد بگیره ولی اون چیزی که یاد گرفته راه درستی نباشه. پس چه کسانی بهتر از والدین که مدیریت پول و سایر مسائل اقتصادی رو از همون دوران کودکی به بچه آموزش بدن که بچه در زندگی آینده خودش هم استقلال فردی داشته باشه، از اونایی نباشه که بخواد مدام به دیگران بدهکار باشه و از اونهایی نباشه که دخل و خرجش با هم نخونه.
مسلمان از سنینی که بچه عروسی میشه برنامه اقتصادی رو باید به بچه ها یاد بده و یاد اون باشه خودمونم به ازدواج زیادی نداشته باشه، نه به اونو یاد بدیم خودمون انجام ندیم، از خودمون باید شروع کنیم، اندازه هم نگه داریم، نه اینقدر خیلی سپاسی که بچه ها نتونن استفاده کنن، نه اونچنان به ازدواج که همیشه کس بیاریم، اندازه نگه داریم تا بچه ها یاد بده.
قوانین اقتصادی رو اینجوری میتونیم به بچه ها یاد بدیم. به فرض بچه میره مدرسه، پول دیدیشو هفتگی بهش بدیم، بگیم اینقدر تا آخر هفته میتونی خرج کنی، تو میتونی یه روزه خرج کنی، تا آخر هفته با مثلا صرفه‌جویی خرج کنی. یا به فرض بچه رو خرید بفرستیم، بذاریم با قیمت‌های مغازه‌ها آشنا بشه با قیمت‌های اجناس.
کودکی از وقتی که در واقع بچه میتونه حساب و کتاب بکنه، یعنی خیلی زودم نه، میشه مسائل اقتصادی رو بهش آموزش داد. چطوری؟ با در واقع الگو پذیری از خود ما. وقتی که ما همه چیمون روی برنامه ریزی باشه و روی حساب و کتاب باشه و اون بچه ببینه که ما همینطوری خرجی رو انجام نمیدیم و چقدر بر اساس اولویت‌های زندگیمون خرج می‌کنیم، چقدر باید در ماه پس‌انداز داشته باشیم. برای همینم وقتی حتی پول تو جیبی به بچه میدیم، بچه میدونه با وصف اینکه اون پول مال خودشه، ولی چون دیده میفهمه که باید در خرج کردنش مدیریت داشته باشه.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. به شماره 22652525 نظرتون رو به ما گفتین راجع به موضوع امروز برنامه، بحث آموزش قوانین اقتصادی به فرزندانم. خانم دکتر ناقل بزرگوار، خانم دکتر تخصصتون، چون به حال هم روانشناسی هست هم کارشناسی اقتصاد خانواده هستین، میتونین به ما بگین که آیا آموزش قوانین اقتصادی با آموزش تجارت فرق میکنه؟ یه پیامکی داشتیم، یه پدر محترمی آقا کامران نوشتن که ما تو منزلمون آموزش تجارت داریم و خیلی یهویی به وجود اومد، برای خودم خیلی جالب بود. نوشتن که با پسرش 13 ساله مغازه لوازم تحریری سر کوچه رفته بودیم، قیمت دفترها رو میدونست. یه روز بازار رفتیم، قیمت ها خب خیلی پایین تر بود. پسرم گفت پدر من میتونم از اینجا بخرم بعد به شما بفروشم؟ به خاطر اینکه توی منظر خب ما طبیعتا یکی یکی دفتر میخریدیم، هر وقت میخواستیم از سر کوچه میخریدیم. و نوشتن که من قبول کردم، یه فروشگاه کوچیک لوازم و تحریر توی خونه داریم. پسرم با پس انداز خودشون رو خرید و وقتی که میدید سود داره این کار، یه تجارتی رو انداخته بود برای خودش، به ظاهر کوچیک بود اما خیلی کیف میدادش. این هم میتونه جزء اون آموزش قوانین اقتصادی باشه یا بحثش فرق میکنه؟
یکی از مسائل موارد خیلی خوبه، ولی خب چیزی نیست که بگیم لزوما باید صورت بگیره. خب به نظر
میاد
آره، یه کودکی که حالا خیلی به نظر میاد که کارآفرینی رو علاقه داره، سرمایه گذاری رو علاقه داره، و وقتی که ما یه همچین چیزهایی رو در فرزندمون میبینیم، خوبه که ازش حمایت رو انجام میدیم. یعنی کار درستی که این پدر انجام داده اینه که خب کمکش کرده که حالا اینها رو بگیره، از بازار بیاره، ازش میخرن. خب خیلی از والدین این کار نمیکنن، یعنی جدی نمیگیرن. وقتی که بچه میاد میگه که اینجا کمتر قیمت، من اینجا بخرم روشم، بعد بهش میگه آره خب نهایتا میتونه اینطور باشه. ولی اینکه ما بتونیم در واقع عملی کنیم این مسئله رو، و وقتی که این اتفاق میفته، پولی که به دست میاره و میبینه که در قبال کاری که انجام داده تونسته پول بیشتری به دست بیاره، ما داریم بهش کمک میکنیم تا بتونه این فکر اقتصادیش رو گسترده تر بکنه. و حالا مسائل دیگه‌ای که تو این زمینه هست، میگم در اشل بزرگتر میشه بحث کارآفرینی. وقتی که این بچه میبینه که میتونه از یه سری راه‌های ساده درآمدی داشته باشه، ارائه خدماتی داشته باشه، خب میتونه به مسائل بزرگتر فکر کنه. ولی خب آموزش مفاهیم حالا بالاتر تجاری چیزهایی هستن که خب هر خانواده اطلاعاتش رو نداره، بله. حتی بعضی موقع خیلی تخصصی میشن که خیلی لزومی نداره. ولی اگر در کودکمون ببینیم یا فرزندمون، خوبه که اصلا حالا منابع در اختیارش بذاریم. اگر خود اون اطلاعاتی نداریم، مستندهایی هستن راجع به این مسائل، حالا بحث بحث سرمایه گذاری ها، کارآفرینی، مخصوصا برای بچه‌هایی که 10 سال به بالا هستن، میتونیم بچه‌ها این اطلاعات رو در اختیارشون بذاریم و بیشتر آشنا بشن درسته. با اینجور مسائل.
یکی از شنونده هامون هم نوشتن که فرزند با پول تو جیبی که داشت و یه مقداری که ما کمک کردیم، یه اسباب بازی خیلی محبوب برای خودش خرید و خیلی خوشحال بود. یک هفته که گذشت یه جای دیگه یه اسباب بازی بهتر دید و خیلی احساس شکست کرد که ای داده بیداد من چرا اینو خریدم. اونجا بود که ما بهش توضیح دادیم خب شما از این اسباب بازی استفاده کردی، لذت بردی، اما تو زندگی هم همینه، یه وقتی انتخابی میکنیم امکان داره انتخابای بهتر رو از دست بدیم، پس خوبه که قدری صبوری بکنیم، مثلا بیشتر پس انداز بکنیم، بیشتر جوانه به کارو بسنجیم که در نهایت بتونیم هوشمندانه تصمیم بگیریم. اینم یه نکته‌ایه که حالا ایشون یه شکستی رو شاید خورده تو دوران کودکی، ولی با این شکسته میتونه یاد بگیره، میتونه یاد بگیره که در لحظه که من این کالا رو دیدم، پسندیدم، نباید مثلا بخرم، یه تحقیقاتی باید داشته باشم. درسته؟
هم این مسئله هست، همین که واقعیت زندگی اینه. یعنی شما الان هر چقدر که سرمایه گذاری کنید، هزینه هایی رو بکنید و چیزی رو به دست بیارید، اگر تمام ذهنیتتون اینه که بهترین کالا رو به دست آوردین، چون ممکنه بهتر از اون هم وجود داره، فرد دچار این ناامیدی یا اون حس بد میشه.
بهترین با امکانات من.
دقیقا این واقعیت زندگیه و خوبه که با این واقعیت روبرو بشن بچه ها از کودکی، نه اینکه ما اون بهتره رو دوباره فراهم بکنیم که مبادا حالا یه مقدار رنج رو بچه ما نکشه، در حالی که ما همیشه توصیه میکنیم که مقداری رنج در کودکی لازمه و آمادگی برای رنج های بزرگسالی و واقعیت های زندگی. همیشه زندگی به این صورته. خوبه که ما بخوایم تحقیق کنیم، بررسی کنیم تا کالایی رو بخریم یا چیزی رو دقیقا، و اینکه قبول کنیم که ممکنه بهتر از اون هم وجود داشته باشه، یا زمانی که به دست میاریم ممکنه تا چند روز خوشحال باشیم و بچه‌ها با این واقعیت باید مواجه بشن. در واقع
ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم خانم دکتر تا پایان برنامه یه جمع‌بندی داشته باشیم مسائلی که امروز گفتیم راجع به آموزش قوانین اقتصادی به فرزندان و لزوم این آموزش در کودکی که در آینده بتونیم انسان‌های در حقیقت مفید ویدیو تحویل اجتماع بدیم.
در مورد آموزش مهمترین مسئله همونطور که خدمتتون عرض کردم بحث بازی هایی که با کودکان انجام میشه، نقش بازی کردن
تو
سنین پایین‌تر. مثلا الان حتی من دیدم اسباب بازیه که دستگاه پوز هستن هم ماله. وجود داره و میتونیم اونها رو تهیه کنیم، بچه‌ها یاد بگیرن، میتونیم تو بازی‌ها و مبادله کالا به کالا رو داشته باشیم، بچه‌ها نقش‌های شغل‌ها رو بگیرن، فروشنده بشن، کارهایی که دوست دارن رو انجام بدن و در قبالش ببینن که باید کالایی بدن، پول دریافت کنن، این مبادله رو یاد بگیرن. نکته دیگه اون بودجه بندی و چارچوب بندی رو همیشه باید برای این بحث آموزش مسائل اقتصادی در نظر بگیریم
که بخشش رو پس انداز کنن،
این مقدار رو داری، اینو اگر پس انداز کردی تو میتونی بعدن انقدر هزینه کنی، اگر نه من نمیتونم بیشتر در اختیارت بذارم، یا این چارچوب وجود داره ماهانه برای تو، اگر خرج کنی بیشتر تا آخر ماه باید صبر کنی، اگر پولت به صفر برسه نمیتونم هزینه بیشتر دقیق بدم. بحث بودجه بندی مهمه. بحث دیگه‌ای که باز مهم هستش توی آموزش قوانین اقتصادی اینه که ما وقتی هم که پولی در اختیار بچه‌ها می‌ذاریم مشخص نکنیم اینو باید بگیری، اینو باید بگیری.
اجازه بدیم
خودشون تصمیم گیری کنن.
ما راهنمایی دورادور داشته باشیم،
نظارتی داشته باشیم، ولی خودشون تصمیم گیری کنن و با عواقبش مواجه شن. و اینجوری باعث میشه که احساس مسئولیت بیشتری کنن. ولی زمانی که ما براشون تصمیم گیری می‌کنیم اجازه نمیدیم که
خطا بکنن.
خودشون آره اصلا عواقب رو خودشون تجربه کنن، چون مسئولیتی در قبال هزینه ها نداشتن.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین خانم دکتر صدیقه ناقل، کارشناس اقتصاد خانواده و روانشناس. ممنونم از شما، نکات خیلی مهمی بود. متشکرم، با شما خدافظی میکنم، زنده باشین. از شما دوستان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودین. متشکرم که ما رو شنیدین. سپاسگزاری میکنم و تا سلامی دوباره همه تو رو به خداوند منان میسپارم. در پناه خدا باشین. خدا یار و نگهدارتون.
دست خدا باز دوباره کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، دنیای شما چه رنگیه؟ میدونید اولین بار کی رنگ‌ها تولید شدن؟ سابقه استفاده از مواد رنگی توسط انسان به دوران قارنشینی میرسه. اولین کاربرد واقعی و عملی مواد رنگی رو میشه در ساخت کشتی نوح دید که برای جلوگیری از نفوذ آب و پوسیدگی اون از مواد رنگی استفاده شده. بعدها از مواد رنگی برای حفاظت چوب از پوسیدگی در بناهای چوبی و زمانی که استفاده از وسایل آهنی متداول شد برای جلوگیری از زنگ زدن اونها استفاده می شد. اولین رنگهایی که انسان از اونها استفاده کرد گیاهانی مثل روناس، حنا، لاجورد و بزرک بودند. شاید این موضوع برای شما جالب باشه که رنگرزی در ابتدا از ایران باستان آغاز شد و با گذشت زمان رومیان نیز به دنبال روی از ایرانیان فعالیت‌های خود را در این زمینه آغاز کردند. تاریخ پیدایش رنگ‌های صنعتی دقیق مشخص نیست. یه داستان جالبی هست که میگه شخصی به نام دوپونت که در زمینه ساخت ساچمه و باروت فعالیت داشته، پس از شکار و به قصد رفع خستگی، قنداق تفنگ رو زیر سر گذاشته و میخوابه. بعد از بیداری با دیدن قنداق تفنگ که در اثر برخورد با سبزه‌ها به رنگ سبز در اومده، فکر تولید رنگ در ذهن او جرقه میزنه. در ایران اولین کارخانه رنگسازی کشور با نام رنگسازی ایران با تولید و عرضه رنگ روغنی در سال 1308 فعالیت خود را آغاز کرد. در سالهای اولیه فعالیت این مجموعه رنگهای روغنی با استفاده از روغنهای گیاهی و پودری معدنی و گیاهی تولید می شدند و این موضوع تا سال 1341 ادامه پیدا کرد. سال 1338 اولین رنگ پلاستیک برای مصارف ساختمانی و توسط شرکت پلاسکار تولید و عرضه شد. این شرکت در سال 1341 اولین رنگ روغنی با استفاده از رزین را تولید و عرضه کرد. سال 1344 با گشایش چندین شرکت رنگسازی و ارائه محصولات جدید شامل لاک‌های چوب، رنگ‌های هواخشک و کوره‌ای صنعتی و رنگ‌های تعمیری خودرو، تحولی بزرگ در صنعت رنگسازی کشور رخ داد. نکات جالبی هم درباره صنعت رنگ است. مثلا قرون 17 و 18 میلادی از رنگ عموماً برای پوشاندن دیوارها و در جهت حفاظت استفاده می‌شد. عقاید و فرهنگ مردمان اون زمان به نحوی باعث شدن که دید کلی نسبت به نقاشی و رنگامیزی کمی منفی باشه. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرده بود که در بعضی شهرها استفاده از رنگ ساختمانی برای نقاشی ممنوع اعلام شده بود. در قرن 19 و انقلاب صنعتی استفاده از رنگ متداول شد و به یک تجارت پرسود تبدیل شد. محبوب ترین نوع رنگ ساختمانی را می توان رنگ آکریلیک دونست. این رنگ هم برای انسان و هم برای طبیعت بی ضرره. توجه به مسائل زیست محیطی تحولات مهمی رو در صنعت رنگ سازی ایجاد کرده، به طوری که تولید رنگ از نوع پای حلال به انواع پای آب که فاقد حلال های عالی است سوق داده شده و اکنون نزدیک به 80% از بازار رنگ های ساختمانی متشکل از محصولات پای آبه. باید بدونید که رنگ یکی از پرسودترین کالاهای صنعتی است. ارزش صادرات جهانی رنگ در 5 سال اخیر حدود 80 میلیارد دلار بوده و آلمان با 20% بیشترین سهم صادرات رنگ رو داره. لحظه های زندگیتون رنگارنگ و پر از شادی. خدا نگهدار.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرام.
همه اینا
فقط سرام.
الکی میگی؟
جون شما،
خرید اقساطی تا 500,000
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیا،
فقط سرام.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرام.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عمدت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم. یه خبر جدید براتون دارم. مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7,000,000 تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7,000,000 تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
موسیقی.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد صدای ما رو میشنوید. خیلی متشکرم از اینکه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو برای گوش کردن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این